شاعری نامی و زبان زد است در نظم و درست نویسی اشعار. برای اینکه زبان زیبای پارسی رو حفظ کنیم، لطفاً درست بنویسیم.
فارسی را پاس می‌داریم، زیرا گفتند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مجله پزشکی.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. لیلا علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مجله پزشکی. برای حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. تلاش ما این هست که قبل از اینکه گرفتار یک بیماری بشین، بتونین اون شرایط حفظ سلامت رو رعایت بکنین. اما امروز میریم سراغ زخم پای دیابتی و اصول پیشگیرانه. همونطور که میدونید دیابت در خیلی از جوامع رو به افزایش است، به خصوص دیابت نوع 2، موضوع بیماری های غیر واگیر که رایج در جامعه ما هم هست. اما از دیابت که صحبت میکنیم، به خصوص دیابت نوع 2، این که چقدر قابل پیشگیری هست، به طور مکرر در برنامه ها ازش صحبت میشه. عوارض ناشی از اون که یکی از این عارضه ها زخم پای دیابتی است، موضوع مورد نظر ما در این برنامه است که ما هم درباره دیابت صحبت میکنیم، همین عارضه و اینکه اونهایی که گرفتار دیابت هستن در حال حاضر چگونه میتونن پیشگیری بکنن از عوارض متعدد این بیماری، به خصوص زخم پای دیابتی. مهمان این برنامه ما آقای دکتر ساسان شرقی هستن. ایشون فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم رو دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شماره تلفنی که در اختیار شماست و خواهش من این هست که از همین لحظه پرسش خود رو مطرح بفرمایید، 2265-28-76، سامانه پیام کوتاه 30102. و و در محضر مهمان بزرگواره این برنامه هستیم. جناب دکتر شرقی عرض کردم خدمتون که فوق تخصص بیماری غدد درون‌ریز و متابولیسم هستن. آقای دکتر شرقی خیلی خوش آمدید، سلام میشم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سرکار و همکاران گرامی و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما آقای دکتر شرقی بزرگوار. رجوع زخم پای دیابتی یه کوچولو برای ما بگین همین ابتدای برنامه، حالا چون عارضه دیابت هست ما باید یه خورده رجوع خود دیابت صحبت بکنیم پیش بریم تا برسیم به عوارضش.
خب
اما بله، برای اینکه ذهن شنونده روشن بشه که ما رجوع چی میخواییم صحبت بکنیم،
عرض بکنم حضورتون که در مورد دیابت و شیوع روزافزونش سکای اشاره‌ای در ابتدای بحث کردید. ما هم من و همکاران در دانشگاه‌های مختلف و در واقع سازمان‌های زیربط به کرات این رو ذکر کردیم و همچنان هم ادامه میدیم. خودمون یه وقتای خسته میشیم ولی ناچار باید این کارو بکنیم، برای اینکه ببینید ما هر بار که میایم اینجا صحبت میکنیم میگیم که مثلا پیش بینی میکنیم که در 10 سال آینده ما این تعداد بیمار رو داشته باشیم، 2 سال بعد میبینیم به 10 سال بعد رسیدیم. یعنی اینکه خیلی بیش از آنچه که ما هر سال پیش بینی میکنیم، با وجود همه علم آگاهی که داریم از اینکه این بیماری چطور داره پیش میره، ولی نمیرسیم بهش، به شدت افزایشش نمیرسیم. هرچه پیش بینی میکنیم او از ما، دیابت از ما سبقت میگیره. همین الان ما چیز حدود 11-12 میلیون نفر دیابتی در ایران داریم.
11-12 میلیون ثبت شده، شناخته شده
دیابتی داریم که در واقع تقریبا همین مقدار کسایی هستن که دیابت دارن ولی خبر ندارن، نصف این مقدار کسایی هستن که پیش دیابت دارن، یعنی در آینده نزدیک مبتلا خواهند شد. یه ضرب و تقسیم ساده بکنین میبینین که اگر که ما هر خانواده رو به طور متوسط 4 نفر در نظر بگیریم، هر خانواده ایرانی الان یه جوری با قند بالا سرکار درگیره. و ممکنه حالا عزیزی بشنون صدای منو بگه نه آقا ما تو خانوادمون کسی نداریم، کسی داریم به بغل دستشون میگن نه نداریم،
خبر ندارن.
پاسخش بعد 2 چیزه، یا خبر ندارند یا اینکه اگر هم خبر دارن یه آماره، یعنی اینکه ممکنه در یک خانواده 2 نفر باشه در یک خانواده نباشه. خب ولی به طور متوسط و بخوایم توضیح بکنیم به هر خانواده ایرانی 1 نفر در واقع میرسه. این وضعیت حال حاضرمونه. متاسفانه به طور افسار گسیخته این داره زیاد میشه. در همه جای دنیا اینجوریه، در کشورهای در حال توسعه و علل خصوص خاورمیانه متاسفانه وضعیت خیلی بدتره. اگر که در کشورهای در حال توسعه داره مثلا 30% 35% در سال زیاد میشه، در کشورهای در حال توسعه پیش بینی میشه که در سال که نه معذرت میخوام در 10 سال در کشورهای در حال توسعه پیش بینی اینه که 2 برابر بشه، یعنی 100% زیاد بشه. و این پیش بینی عرض کردم همیشه ما هی میگیم که پیش بینیمون اینه که در سال مثلا 2025 انقدر باشه، در سال 1405 انقدر باشه، بعد میبینیم که ما سال 1395 مثلا عدد 1405 رو که پیش بینی کرده بودیم و گذروندیم.
فهمیدین در کشورهای توسعه یافته حدودا چقدر میشه تو 10 سال؟
تقریبا 2 برابر
توسعه یافته.
نه حدوداً 30% زیاد میشه.
30% زیاد
بله.
میشه.
عرض به حضور که
ولی ما 100% هستیم
تقریبا. و متاسفانه همه جوامع جهانی هم اذعان دارن که نمیتونن کارش بکنن. حالا ما یکی از
خب شرطی نداره که تو نمیتونن کارش بکنن. آموزش بالاخره تاثیر میذاره.
میخوام دقیقاً همین الان عرض بکنم. یکی از در واقع ارکانی که میتونه تأثیر بگذاره احتمالاً، چون مطالعاتی که انجام شده مطالعاتی بوده که نتیجه واحدی نداشتن که آیا آموزش میتواند تأثیر بگذارد یا چقدر میتواند تأثیر بگذارد، دقیق و علمی با مشخصات و معیارهای دقیق علمی نمیتونم خدمتتون عرض بکنم. میدونیم احتمالاً تأثیر داره. چرا؟ افزایش آگاهی نه در دیابت، در هیچ مورد دیگه‌ای لزوماً به تغییر روی کرد منتهی نمیشه، چون عوامل دیگری هم دخیل هستن. یعنی این که مثلا ما آموزش میدیم که برای مثال سیب بخورید، خب سیب نیست که بخورند، گران است که بخورند، اصلا تو اون منطقه نیست. یا آموزش هایی دیدند قبلا که مثلا سیب چه میدونم باعث نزول نقمت میشه، مثلا عوامل متعددی، اصلا یکیش فقط داشتن آگاهیه که اون رو با آموزش میتونیم اصلاحش بکنیم. و تازه همین آموزش رو، من این رو بارها گفتم که هیچ بیماری شناخته شده این وجود ندارد که به اندازه دیابت در مورد آموزشش کار شده باشه در دنیا و در ایران، در سطح آموزش عمومی، در سطح آموزش بیماران، در سطح آموزش پرسنل بهداشتی. هیچ بیماری وجود ندارد که اینقدر در مورد آموزش کار شده باشه، باز هم میبینیم که اینقدر عقبیم. همچنان ما خود آموزش رو عقب هستیم، مثلا برای اینکه خب ابزارهایی لازم داره، زمینه هایی لازم داره که اون زمینه ها، اون ابزارها به طور ایدئال فراهم نیست، هرچند که ما تلاشمون رو میکنیم، اما هنوز خیلی عقب هستیم. ما بروشور دیابت داریم، نمیدونم سایت های دیابت داریم، کتابچه های آموزشی، کتاب های آموزشی، روز جهانی دیابت، هفته جهانی دیابت، روز ملی دیابت برای پزشکا، برای مردم، ولی متاسفانه همچنان عقب هستیم. تلاش میکنیم که بلکه اون عوامل دیگر رو که خدمتون عرض کردم که زمینه های فرهنگی، زمینه های اقتصادی، اینا رو که نمیتونیم اصلاح بکنیم، ولی این بخش آموزشش رو بلکه بتونیم اصلاح بکنیم، مقداری در گسترشش در واقع بتونیم که خلل ایجاد بکنیم.
داشتم فکر میکردم به آموزش که شما میفرمودین، حالا درست مناسبت تقویمی براش داریم، خلاصه روز ملی و هفته و روز جهانی و خیلی از عوامل آموزش اینجا دخیلن، اما اون چیزی که تو آموزش رسمی بخواد بهش پرداخته بشه یه چیز دیگه است. یعنی واقعا ما اگه میگیم میخوای فرهنگ محیط زیستی، همینه، اینکه یه جامعه واقعا ببینه بار بیماریش رو کدوم بیماری است، بخواد روش سرمایه گذاری بکنه، اونجا بعد آموزش پرورشش، نهاد آموزش عالیش، اینا همه فعال بشن دیگه.
من نمیخوام وارد این بحث بشم، بلکه بحث بسیار مفصله. خود من شخصا در این زمینه خیلی تلاش دارم میکنم و متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیدیم. انشاءالله که در آینده نزدیک خبرهای خوبی داشته باشیم که در واقع از طریق آموزش و پرورش بتونیم کارهایی انجام بدیم. هنوز موفق نشدیم، حالا بالاخره موانعی هست.
حالا یه فرصتی داریم، رئیس جمهورم پزشکه، فرصتی داریم ببینیم از این فرصت تاریخی میشه استفاده کرد یا نه. اما اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم. در خدمت آقای دکتر شرقی هستیم که ایشون فوق تخصص بیماری قدرت درمز و متابولیسم هستن و با ایشون داریم در مورد دیابت صحبت می‌کنیم. یکی از عوارضش زخم پای دیابتی که خب واقعا عارضه است که پیچیدگیش زیاده. ببینیم که قبل از اینکه به این شرایط برسیم چه باید کرد و اگر به این شرایط رسیدیم چقدر براش درمان وجود داره. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. کار نگاه میکردم همین ابتدای برنامه شمالی عزیزی توصیه پیشگیرانه رو خواستن برای انواع دیابت و شرایط پیش دیابتی رو خواستن که شما توضیح بدیم. مسلمان و دیتو باید قبل از اینکه به زخم پای دیابتی برسیم، روند رسیدن به اون شرایط رو شما بر ما تشریح بکنید. و این که خب الان اینقدر گفتیم که آگاهی الان نمیدونم واقعا بپرسیم از شنوندگانمون چند نفر میدونید که قند خون و ناشتاتون چقدره، حالا متوسط 6 ماهتون ایوانسیتون چقدره، حالا خیلی پیچیدش نکنیم، اون قند خون ناشتاتون اگه به ما بگین چقدره، ما یه برآوردی میکنیم ببینیم چند نفر از شنونده‌های علاقه‌مند به سلامت در رادیو سلامت میدونن قند خون ناشتاشون چقدره. اما شما برای ما بگید آقای دیسو.
دو تا سوال شد. سرکار سوال فرمودید که چه کنیم که زخم پای دیابتی ایجاد نشه، و شنونده عزیزمون سوالشون این بود که در مورد پیش دیابت و جلوگیری از بروز دیابت چه کار بکنیم. ببینید، خیلی معذرت خواهی میکنم، خیلی این در واقع سهل و ممتنع هستش، یعنی این که به سادگی ما بارها گفتیم یک در خورد و خوراک کلو وشربو ولا تصرفو، همینو بس. دو یه فعالیت بدنی سبک یا متوسط در حد نیم ساعت یک روز در میون، 40 دقیقه یک روز در میون داشته باشید. با همین کار جلوی شیب افزایش دیابت گرفته میشه. خب خیلی ساده است دیگه.
بله.
ولی عملا میبینیم که تو خیابونا ماشینا سوبله پارک میشن، برای اینکه 5 قدم اونورتر پیاده راه نرن. عملا میبینیم که هیچ کس حاضر نیست از پله میخواد بره بالا، 2 طبقه رو از پله بره، آسانسور رو استفاده میکنن و غسل اعضا و انواع حالا غذاهای مضری که رایج شده. میبینید که هیچ در واقع صنفی، شاید به اندازه صنف اغذیه، اون هم متاسفانه اغذیه مضر، در واقع طرفدار و مشتری نداره در خیابان‌ها. اینو میبینیم دیگه.
بله.
علارغم به همه چیزایی که میگیم متاسفانه اینا وجود داره. سهل است، خیلی راحت، شما من خدمتتون عرض میکنم فقط این دو کارو بکنین جلوی دیابت رو میگیریم، جلوی افزایش دیابت رو میگیریم. ولی ممتنع است برای اینکه کسی گوش نمیده، هرچی هم که میگیم بالاخره عرض کردم عوامل دیگری دخیل هستند که نمیذارند که این عملی بشه. این در مورد جلوگیری از بروز دیابت. کسانی که پیش دیابت هم دارند، ببینید پیش دیابت 2 تا ماجرا داره. یکی این که کسی که پیش دیابت داره، یعنی قندش بالاتر از حد طبیعیه ولی هنوز به حد دیابت نرسیده، ما بهش میگیم که اگر رعایت نکنی در آینده نزدیک احتمالاً دیابت میگیری. بعضی میرن رعایت نمی کنند و چند سال بعد میان میگن آقای دکتر شما گفتید من رعایت نکردم ولی قندم همون جوراست. خب این که در واقع بله دیابت نگرفتید، اما قند در همین محدوده پیش دیابت هم که باشد ممکنه عوارض چشمی دیابت ایجاد نشه، عوارض کلیوی دیابت ایجاد نشه که بهش میگیم عوارض ریز عروقی، اما عوارض درشت عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، درگیری پای دیابتی و اینها در همین محدوده پیش دیابت هم ایجاد خواهند شد.
چون قنده با همون میزان در جریان دیگه،
تقریبا دیگه. بعد حالا مکانیسمش پیچیده است که چطور این تفاوت ایجاد میشه و اینها، ولی عرض به حضور که بنابراین شق القمری نشده که فرد دیابت نگرفته، آسیب رسیده به اعضا حیاتیش. 1-2 در گروهی از بیماران پیش دیابتی ما توصیه میکنیم که دارو هم مصرف بفرمایید. ببینید وقتی میگیم دارو مصرف بکنید، این مباینتی و تضادی با داشتن برنامه غذایی صحیح و سالم و انجام فعالیت‌های بدنی نداره. خیلی از بیماران میگن آیا تو من میتونم که ورزش بکنم، رژیم بگیرم، وزنم رو بیارم پایین و دیابت نگیرم؟ بله میتوانید، خب اون کارو هم بکنید، ولی دارو هم مصرف بکنید. اینا با هم متضاد نیستن که دارو کمک میکنه که در گروهی، البته نه در همه، حالا اون گروه ها
خب میخواد به همه چی متوسط شیم که دارو رو نخوریم،
در حالی که بعضی از این داروها واقعا داروهایی هستن که مثلا متفورمین که متاسفانه خیلی هم مظلوم واقع میشه و اینها 70 ساله که بشر داره از این استفاده، یعنی یک نسل استفاده کردن. ما صدر و ذیلش رو میشناسیم که چه اشکالاتی داره، چه در واقع چیزهایی ممکنه ایجاد بشه یا ممکن نیست، همه چیزی میسازیم، داروی ارزان بی‌عارضه آرام مروارید غلطان ارزان. خب این رو در واقع متاسفانه با ضد تبلیغ هایی جامعه رو محروم میکنند ازش، در مواردی که لازم مصرف بشه متاسفانه بیماران ابا دارند از این که این رو مصرف.
بله آقای دکتر، من پیامک‌ها رو مرور میکنم، اندازه های قند خونشون رو برامون ارسال کردن، شما همین الان تکلیف مشخص بکنید، یک قند خون ناشتا برای یک دامنه طبیعی بفرمایید که چقدره؟
قند خون ناشتای طبیعی زیر 100 باشه.
زیر 100. حالا اگر که بره بالاتر تکلیف چی میشه؟
تا 126 میگیم که پیش دیابت.
تا 126 میشه پیش دیابت و زیر 100 طبیعیه، بین 100 تا 126 میگیرم در دسیلیتر میشه پیش دیابت. بالای 126 دیگه تکلیفش مشخصه.
بله
دیابت. حتی با یک بار.
خیلی، با دو بار.
با دو بار.
بله.
چون الان یه شنونده عزیز گفتن که من 63 ساله هستم، قند ناشتام 102 سال پیش به دنبال یک استرس شدید 128 شده بود، بعد از اینکه آروم شدم برگشت به اون 100. آیا احتمالش هست که قند خونه ایشون بالا بره؟ بدنسازی هم انجام میدن هفته 3 روز و 2 ساعت از مشهد.
بله قطعا احتمالش هست، خصوصا اگر که اصولی رو که عرض کردم رعایت نکنن این احتمال وجود داره. قند 100 هم هنوز قند مرزیه، باید بیاد پایین تر تا اینکه در واقع عوارض درشت روغی یا بله. درشتگی مثل درگی قلبی و مغزی ایجاد نشن.
خیلی سپاسگزارم برای توضیحاتتون آقای دکتر شرقی بزرگوار، مهمان عزیز ما هستن امروز در استودیوی پخش رادیو سلامت در برنامه مجله پزشکی. ما داریم با ایشون درباره دیابت صحبت می‌کنیم، البته زخم پای دیابتی، بالاخره می‌خوام ببینیم چی میشه که فرد میرسه به شرایطی که دچار زخم پای دیابتی میشه. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست. یکی از عزیزان از بندر عباس 37 ساله گفتم با دیابت استرسی چیکار باید بکنیم؟ شغلم پرکار و استرسی، خودم آدم پر استرسی هستم، رژیمم رعایت میکنم، اصولا ما دیابت در اثر استرس داریم آقای دکتر؟ اصلا نگفتن قندشون چقدره و اینا، اصلا بهشون تشخیص گذاشتن یا نه؟
یک جواب کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم، نه
ربطی نداره.
ربط داره، ولی کسی باید مستعد باشه که استرس در واقع قندش رو بالاتر ببره. کسی که دیابت نداره یا در واقع زمینش رو نداره، شیوه اصول زندگی صحیح رو رعایت میکنه، با استرس معمولا این اتفاق نمیفته. البته استثناء هم وجود داره، ما هر وقت که حرف میزنیم هیچ وقت 100% نیست حرفمون، استثناءاتی هم وجود دارن در عالم، حالا در هر زمینه ای از جمله در این زمینه.
بله
اما عزیز، به طور عمومی خیر.
شنوندهی داریم، یک بانوی 63 ساله میگن 2 سال پیش آزمایش دادم، قندم 98 بود ناشتام، الانم اضافه وزن دارم، خواهرشونم دیابت داره، آیا ایشون در خطر هستن؟ تو این 2 سال ظاهرا دیگه تستی ندادن.
بله عرض بزرگ که بله قطعا در مورد در معرض خطر هستند، قطعا باید وزنشون رو بیارن پایین. توجه بفرمایید، این وزنشون رو بیارن پایین، ممکنه یک کسی 100 کیلو باشه، این که آقا جان مثلا من دلم میخواد 60 کیلو باشم که خوش فرم باشه بدنم و اینها، این به کنار. اما در مورد سلامتی و مثلا پیشگیری از دیابت یا پیشگیری از افزایش فشار خون یا پیشگیری از افزایش چربی خون، ما این اعداد رو لازم نداریم. 5% وزن بدن اگر بیاد پایین، ما چیزی حدود 80-90% اثرات خوب سلامتی رو میگیریم ازش. یعنی یه آدم 100 کیلویی اگر که 95 کیلو بشه، ما 80-90% آنچه رو که در مورد سلامتی میخواستیم ازش بهش رسیدیم. اگر 10% بیاد پایین، یعنی این آدم 100 کیلویی بشه 90 کیلو، تقریبا هر آنچه میخواهیم در مورد سلامت رو بهش رسیدیم، نزدیک 100%.
خبر خوبیه، خبر خوبیه، خیلی خبر خوبیه. یعنی به اون ایداله فکر نکنیم، همون چند درصده میتونه کلی مشکل حل بکنه.
5 الی 10% اگر کم بکنن میشه گفتش که در محدوده ایمن قرار میگیره.
بله. خب برگردیم آقای دکتر به گفتگوی خودمون، یه خورده این روند برای ما بگید چی میشه که کار به زخم میکشه، اونم زخم پا.
متاسفانه این هم از معضلاتی است که سهل و ممتنع و اون بخش ممتنعش غالبه در عمل. توجه بفرمایید، بالاخره افراد دیابتی هم رگهاشون دچار تسلب شرائین زودرس میشه، بسته میشه، تنگ میشه، هم رشته های عصبیشون مشکل داره. این رشته های عصبی، هم رشته های عصبی حرکتی داریم هم حسی، حسیش مختل میشه، باعث میشه که نتونن آسیب هایی رو که به پا منتقل میشه درک بکنند. عرض به حضور که حرکتیش مختل میشه، این باعث میشه که پا خوب خودش رو تنظیم نکنه در شرایط مختلف راه رفتن و نشستن و اینها، و فشار به جاهای مختلفش بیشتر از بقیه جاها وارد بشه. مجموعه این عوامل باعث میشه که افراد دیابتی مستعد بروز زخم در پاشون باشن. ممکنه کسی سوال بکنه که خب چرا دست نه؟ مگه این اشکالات عروقی منتشر نیست؟ مگر در دست ها هم رگ نداریم؟ یا مثلا اشکالات رشته های عصبی که خدمتتون عرض کردم، باز اونها هم در دست ها وجود دارن دیگه؟ جوابش ساده است، بالاخره ما وزنمون رو پاست و روی پا داریم راه میریم و پا به طور معمول هستش که کفش براش پوشیم، هرچند که کفش نمیذاره که از اطراف آسیب وارد بشه، ولی خود کفش، همین که پا تو کفش عرق میکنه، تحت فشار قرار میگیره، اون فشار باعث میشه همون رگهای آسیب دیده بیشتر تنگ بشن. اینهاست که باعث میشه که پا بیشتر در معرض زخم باشه. بله، زخم دست دیابتی هم داریم، خیلی کمتر، به خاطر همین که این چیزی که خدمتتون عرض کردم وجود نداره در مورد دست ها، ولی خب در مورد پا وجود داره. متاسفانه شیوعش هم کم نیست، خیلی زیاده. من 20 سال پیش که درس میدادم میگفتم که هر 30 ثانیه یک پا در اثر دیابت در دنیا داره قطع میشه. یعنی اگر ما یک ساعت داریم صحبت میکنیم که 3600 ثانیه است، تقسیم بر 30 بکنین میشه 20 پا دیگه، ها 200 پا.
200 پا
داره در این یک ساعت در دنیا در اثر دیابت قطع میشه. اینو 20 سال پیش میگفتیم، الان میگیم هر 15 تا 20 ثانیه یک پا در اثر دیابت در دنیا داره قطع میشه. این رو دوستان عزیز ممکنه اطرافیانشون ندیده باشن، ولی ماها که بالاخره درگیر این هستیم، به طور روزمره این رو باهاش سر و کار داریم و به طور روزمره اینها رو در مراکز درمانی میبینیم و متاسفانه در بعضی از موارد انقدر پیشرفته است که خیلی کاری نمیشه کرد و منجر به قطع اندام میشه. همین این رو، این آرزوی وخیم رو با رعایت اصول صحیح نگهداری و مراقبت از پا و توجه در واقع مسئولین درمانی، 80%ش رو میشه جلوشو گرفت. 80% خیلیه،
خیلی،
یعنی یک درمان موفق محسوب میشه در حیطه پزشکی. یک دارویی که 80% مؤثر باشه داروی خیلی موفقی محسوب میشه و عرض بزرگ که به راحتی میشه جلوشو گرفت، ولی توجه نمیشه متاسفانه به این هم. یعنی کارهای راحت و ساده‌ای که گفته میشه رعایت نمیشه، منجر به این میشه که هر 15 تا 20 ثانیه یک پادر قطع میشه.
در تایید فرمایش شما، شرمندی عزیزی در مورد یکی از بستگانشون گفتن که در سر دیابت حالا متاسفانه پا تا زانو قطع شده و حالا دوستان پرسیدن که آیا ممکنه که سایر اعضای بدن همین اتفاق براش بیفته؟
بیش از همه در پای طرف مقابل این احتمال وجود داره.
بله.
یعنی کسی که یک پاش قطع شده بیش از هر فرد دیگری در معرض این قرار داره که پای دیگرش هم مشکل پیدا بکنه.
بله. خیلی سپاسگزارم، همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. و صحبتی آقای دکتر ساسان شرقی داریم تقدیم حضورتون میکنیم، فوق تخصص مرهق در درون زمین متابولیسم، و میخواییم که بخش بعدی رو شنونده باشید. کاریست از مرجان.